ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران 28 مهر ماه، شمایی که همراه ما موندید و بعد از ساعت ششم همچنان شنونده مجله شماهی رادیو فردا هستید. آزاده اصلی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده تا حدود یک ساعت آینده با بخشای متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردم. مجله شماهی رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم حمید فاطمی در استودیوست.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، انفجار در یک مسجد شیعیان در کابل ده‌ها کشته بر جای گذاشت. این انفجار شامگاه جمعه در مسجد موسوم به امام زمان در کابل توسط یک فرد انتحاری رخ داد. در مورد شمار کشته شدگان تا به حال ارقام متفاوتی از 5 تا 30 کشته اعلام شده است. در حالی که دولت عراق ظهر جمعه اعلام کرد پس از چند ساعت درگیری در شمال غربی استان کرکوک منطقه التون کوبرو را از پیشمرگه‌ها بازپس گرفته است، نیروهای کرد میگویند درگیری‌ها در این منطقه همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهی پیشمرگه‌ها با رد ادعای وزارت دفاع عراق گفته است نیروهای کرد توانستند در مقابله با پیشروی نظامیان و شبه نظامیان وابسته به دولت مرکزی 9 خودروی زرهی و 1 تانک آنها را منهدم کنند. با این حال یکی از فرماندهان هشت و شعبی تلفنی به آسوشیتد پرس گفت که او و نیروهایش در این شهر هستند اما دستور ندارند که به اقلیم کردستان وارد شوند. شهر 9000 نفری التون کوبرو در شمالی ترین نقطه استان کرکوک و در مرز اقلیم کردستان عراق واقع شده است. بر پایه یک پژوهش علمی، آلودگی هوا سالانه به مرگ دست کم 9 میلیون تن در جهان منجر می شود و حدود 5 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی آسیب می زند. بنابر این پژوهش که نتایج آن روز جمعه در ژورنال پزشکی بریتانیا منتشر شد، از هر 6 مرگ زود هنگام در سال 2015 1 مورد به دلیل سموم موجود در هوا، آب و خاک بود است. شماری از کارشناسان میگویند آمار واقعی تلفات ناشی از آلودگی بسیار بیشتر از 9 میلیون نفر است. با این حال همین رقم نیز 3 برابر مرگ و میر ناشی از 3 بیماری ایدز، سل و مالاریا است و در مقایسه با کشته شدگان جنگ ها و خشونت ها نیز 15 برابر بیشتر است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده است یک هیئت از مقام‌های بلندپایه گروه فلسطینی حماس روز جمعه وارد تهران شد. به نوشته تسنیم این هیئت که ریاست آن را صالح آروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس بر عهده دارد، مقام‌های ایرانی را در جریان تحولات مربوط به آشتی ملی در سرزمین‌های فلسطینی قرار خواهد داد. فتح و حماس دو گروه رقیب فلسطینی که 10 سال پیش در نبردی با تلفات پرشمار از یکدیگر جدا شدند، به تازگی در قاهره توافقنامه آشتی ملی امضا کردند. آمریکا و اسرائیل گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند، اما اتحادیه اروپا و شماری از کشورها تنها شاخه نظامی این سازمان را تروریستی می‌خوانند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفر به سوریه با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خواندند در استان حلب دیدار کرد. مدافعان حرم واحدهای نظامی است که به جز اعضای سپاه و بسیج شامل شبه نظامیان افغان و عراقی است که توسط ایران سازماندهی شدند. سرلشکر باقری روز پنجشنبه در دیدار با بشار اسد تاکید کرده بود همکاری نظامی بین ایران و سوریه در آینده نزدیک یک راهبرد مشترک خواهد بود. سوریه در همسایگی اسرائیل واقع شده و مقام‌های اسرائیلی همواره از حضور نظامی ایران در آن کشور به شدت ابراز نگرانی کردند. در تازه ترین مورد، بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته بود کشورش حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید جهان نباید انتظار داشته باشد مذاکرات آمریکا و روسیه موسوم به گفتگوهای ثبات راهبردی در آینده نزدیک به نتایجی قابل اعتنا برسد. این گفتگوها مذاکراتی است که نخستین دور آن ماه گذشته بین مقام‌های آمریکا و روسیه در هلسینکی برگزار شد و هدف از آن اجرای محدودیت سلاح‌های اتمی بر پایه استارت جدید است.
متشکرم از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. موزه دولت مرکزی عراق در کنترل کرکوک.
بعضی از مقامات اعلام کردن که ما صرفاً می‌خوایم که کرکوک رو مجدداً به کنترل بغداد در بیاریم. بعضی گفته بودن خیر، هدف ما تحت فشار قرار دادن کردستان برای ملغا کردن رفراندوم است.
گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین ایران، ترکیه و آذربایجان.
در سوریه بیش از پیش ترکیه به این سو چرخیده که در یک تعاملی با روسیه و ایران مسائل اونجا رو حل بکنه و بتونه نقش بازی بکنه.
در ادامه مجله شانگهای رادیو فردا برنامه میزبان رو خواهید شنید. همونطور که در خبرها شنیدید، نیروهای دولت مرکزی عراق روز جمعه بعد از درگیری با شبه نظامیان کرد موفق شدند آخرین بخش از استان کرکوک را از کنترل کردها خارج کرده و بر این منطقه مسلط بشند. جزئیات این خبر رو اجازه بدید با همکارم ایلیا جزری که از منطقه همراه ماست دنبال کنیم. ایلیا، اول از آخرین تحولات کرکوک بگو.
آزاد، ساعت 7 صبح امروز نیروهای عراقی عملیاتی رو شروع کردن برای کنترلش منطقه آلتون کبری در استان کرکوک. این منطقه رو کردها بهش میگن بردی. تنها منطقه بود که همچنان بعد از اینکه نیروهای عراقی پیشروی کردن در کنترل نیروهای کرد باقی مونده بود. نبرد بر سر این منطقه حدوداً 3 ساعت به طول کشید و سرانجام نیروهای عراقی تونستن این منطقه رو کنترل کنن. هنوز از شمار تلفات دو طرف گزارشی منتشر نشده، یعنی هیچ کدوم از دو طرف اعلام نکردن که آیا در نبردهای امروز تلفاتی داشتن یا نه. این دومین درگیری جدی میان نیروهای دولتی عراق و نیروهای پیشمرگه در کرکوک هست. روز دوشنبه در ساعت‌های اولیه‌ای که عملیات نیروهای عراقی شروع شد درگیری‌های رو داد که بعد از اون نیروهای پیشمرگ از اکثر مناطق عقب نشینی کردن.
همونطور که گفتی در خبرها اومده که نیروهای پیشمرگه علاوه بر کرکوک از یک سری از مناطق مورد مناقشه دیگه مثل خانقین هم عقب نشینی کردن. در مورد شهرها یا مناطق دیگه هم میتونی برای ما آخرین خبرها و تحولات میدانی رو بگی؟
آزاد، درگیری های در منطقه پردرش روی داده ساعتی پیش. این منطقه در حدود 40 کیلومتر اربیل هست. اگر بخوایم بیشتر توضیح بدیم، شهرک آلتون کبری که در استان کرکوک هست در اتوبان متصل میان کرکوک و اربیل واقع شده. بعد از اون نیروهای عراقی پیشروی کردن، البته گفته میشه اکثر اونها در این پیشروی نیروهای هشت شبی بودن که البته این گزارش ها از توی منابع مستقل تایید نشده. درگیری های در منطقه پردرش روی داده. این منطقه در مرز دقیقا در مرز مورد شناخته شده و به رسمیت شناخته شده اقلیم کردستان هست. در این درگیری هم از آتش توپخانه استفاده شده، هم از موشک به گفته مقام های عراقی که البته متهم کرده نیروهای پیشمرگه رو به استفاده از موشک های آلمانی که در اختیارش قرار داده شده برای جنگ علیه داعش. درگیری ها الان گفته میشه آروم هست، آروم گرفته، اما با این حال این نگرانی در اربیل وجود داره که نیروهای عراقی به سمت این شهر پیشروی کنند. اما در خانقین تظاهراتی بود شب گذشته و صبح امروز، کردهای مخالف حضور نیروهای دولتی تظاهرات کردند، با نیروهای دولتی درگیر شدن که تیه اون یک نفر کشته و 6 تن زخمی شدن به گزارش منابع مختلف خبری و محلی.
خیلی متشکرم از تو ایلیا جزیری، همکارم از منطقه همراه ما بود. آخرین خبرهای کرکوک رو شنیدید. همونطور که ایلیا میگفت، ورود نیروهای عراقی و حامیانش به کرکوک که بدون درگیری جدی صورت گرفته در محافل سیاسی، شکست سیاسی برای مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق تفسیر شده. هیمن سیدی تحلیلگر مسائل کردها در لندن در گفتگویی که همکارم جمشید زند با او داشته این موضوع رو تایید میکنه.
لحاظ جغرافیایی این برگشت به تقریبا 3 سال پیشه، چون این مناطق تا 3 سال پیش تا قبل از ظهور داعش تحت کنترل نیروهای عراقی بود. از لحاظ سیاسی هم طبعا برای آقای بارزانی یک شکستی محسوب میشه. از لحاظ موقعیت سیاسی بستگی به این داره که دولت بغداد هدفش از این چیه. مثلا همین امروز ما دو موضع‌گیری کاملا متفاوت داشتیم. بعضی از مقامات اعلام کردن که ما صرفا میخواییم که کرکوک رو مجرداً به کنترل بغداد در بیاریم. بعضی گفته بودن خیر، هدف ما تحت فشار قرار دادن کردستان برای ملغا کردن رفراندوم هست، اتفاقی که تا حالا نیفتاده و کردها مصرن که رفراندوم خودشون رو معتبر بدونن.
آقای سیدی، اختلاف بین جبهه میهنی و حزب دموکرات کردستان به رهبری آقای بارزانی چقدر عمیق هست که حتی طرفداران جبهه میهنی کرکوک رو در حقیقت ترک کردن و به دست ارتش عراق دادن؟
البته بخش اداری و سیاسی اتحادیه میهنی کردستان کماکان در کرکوک هستند. طبعا این اختلاف باید ریشه داشته باشه، هرچند تا روز قبل از این حوادث اتحادیه میهنی کردستان توافقنامه‌ای رو مجدداً امضا کرده بود با حزب دموکرات کردستان در نشست دوکان و تأکید کرده بودند بر حفظ کرکوک و همچنین اقدام مشترک، اما فردای این تاریخ اتفاق دیگری افتاد و واقعا میشه که اتحادیه میهنی به نوعی به بارزانی خیانت کرد و به سازش با نیروهای هشت شبی پرداخت. اما این که در این میان چه دستاوردی خواهند داشت و در دراز مدت چه هزینه‌ای رو برای اتحادیه میهنی در کردستان تحمیل میکنه باید دید. همین رو میتونم بگم که الان فضای کردستان علیه اتحادیه میهنی است و به نظر من از لحاظ سیاسی مردم در کردستان هم بسیار خشمگینن از اتحادیه میهنی کردستان و همچنین از دخالت‌های ایران.
ولی طرفداران اتحادیه میهنی میگن که برای حفظ صلح و عدم بروز جنگ در منطقه ممکنه دست به این کار زده باشند.
بله، این ادعاییه که اونا میکنن و متقابلا خب باید بگیم کرکوک هم دچار مصیبت حلب و موصل نشد، اما اگر واقعا چنین این هدفی داشتند مجبور نبودن روز قبلش بر مقاومت و بر همراهی با آقای بارزانی تاکید کنند و بگن که ما کاملا با هم متفقیم. میتونستن این رو در شانه زنی های سیاسیشون در موضعشون اعلام کنن و از قبل بگن که ما همچو قصدی ندونیم، میخوایم بالفرض کرکوک به صورت مشترک اداره بشه. اما آنچه که ایراد وارد هست و به نظر من اونا نمیتونن جوابگو باشند، تکرار میکنم، اونا تا روز قبلش بر هماهنگی و همکاری با حزب دموکرات تاکید کردند، اما بلافاصله فردا صبح عکس این عمل کردند.
نکته دیگه هم که در این مناقشه در هفته های اخیر و در روزهای اخیر مطرح شده، فعال شدن اسرائیل و شخص آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست که در چند روز اخیر تماس گرفته با رهبران اروپا و حتی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره کسب حمایت و پشتیبانی جامعه جهانی از استقلال کردستان. به نظر شما اسرائیل چه نفعی داره که تنها کشوری باشه هوادار استقلال کردستان عراق؟
برای این خبر صحت داره و حداقل در یک مورد، در مورد آقای پوتین موفق شد. دیدیم که در بحبوه این بحران دیروز شرکت نیمه دولتی روزنفت قرارداد 400 میلیون دلاری رو برای توسعه منابع نفتی کردستان امضا کرد و این در واقع میشه گفت تضاد منافع ایران و روسیه هم هست و این دقیقاً یکی از چندین اهدافیه که اسرائیل میتونه داشته باشه، به هم زدن وحدت اتحاد ایران و روسیه، به هر حال ایجاد نقطه ضعفی در مجاورت مرزهای ایران، کما اینکه ایران هم هر اقدامی از دستش بر بیاد علیه اسرائیل مثلا در فلسطین، در لبنان انجام میره. این در واقع میشه گفت بخش کوچکی از سیاستی است که در 30-40 سال گذشته در دشمنی میان ایران و اسرائیل وجود داشته و الان طبعا کردستان هم برای اسرائیل یک موقعیت استراتژیک پیدا کرده و همچنین باید این هم اضافه کنم که با مقامات فرانسه و آمریکا هم لوبی کردن و به نظر من در آینده نزدیک ممکنه که این اقدامات اخیر به عنوان یک اتهام مورد استناد قرار داده بشه، به عنوان زیاده خواهی ها یا دخالت های سپاه پاسداران و نیروی قدس در خارج از ایران و مشخصا در عراق و در کردستان.
گفتگوی همکارم جمشید زند بود با همان سیدی، تحلیلگر مسئله کردها در لندن، و درباره موضع دولت مرکزی عراق در مورد کنترل کرکوک شنیدید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه بدیم با یک گزارش گروه هفت کشور عمده صنعتی و اینترنتی در مورد برنامه‌ای برای بستن محتویات محتویات افراطیون اسلامی در اینترنت توصیف شده توافق کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیران کشور گروه هفت روز جمعه در ایتالیا درباره راه‌های برخورد با یکی از بزرگترین تهدیدهای امنیتی برای غرب، یعنی فرار شبه نظامی‌های افراطی از سوریه، گفتگو کردند و همزمان اتحادیه اروپا هم متحد شده به بستن مسیر مهاجرتی که به عنوان در پشتی بالقوه برای تروریست ها شناخته شده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
کشورهای گروه هفت و شرکت‌های بزرگ اینترنتی چون گوگل، فیسبوک و توییتر روز جمعه موافقت کردند برای جلوگیری از نشر محتویات افراطیون اسلامی با هم کار کنند. به گزارش فرانس پرس، وزیر کشور ایتالیا مارکو مینیتی پس از نشستی دو روزه با همتایانش از گروه هفت گفت این نخستین گام ها به سوی یک ائتلاف بزرگ به نام آزادی است. وی بر اهمیت اینترنت برای اسلامیون افراطی جهت عضوگیری، تعلیم و افراطی کردن افراد تاکید کرد. به گفته مقامات این توافقنامه قصد دارد محتویات افراطیون اسلامی را ظرف 2 ساعت از درجشان بزداید. وزیر موقت کشور آمریکا ایلین دوک گفت که دشمنان به سرعت توییتی حرکت می کنند و نیاز است به همان سرعت با آنها مقابله کرد. وزیر کشور بریتانیا امبر رود ضمن تایید حصول پیشرفت تاکید کرد شرکت ها نیاز است فراتر و سریعتر پیش روند تا نه تنها محتوای افراطی را پایین بیاورند، بلکه همچنین از بارگذاریش در وهله اول جلوگیری کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است نشست گروه با جلسه کاری در یک هتل ساحلی در جزیره ایسکیا در ایتالیا آغاز به کار کرد در زمینه چگونگی برخورد با عواقب اضمحلال داعش در مقرش در رقه. وزیر کشور ایتالیا مارکو مینیتی هفته گذشته هشدار داد که شبه نظامی هایی که در صدد حملات انتقامی به اروپا به دنبال شکست قطعی گروه حکومت اسلامی داعشند ممکن است به وسیله قایق‌های مهاجران از لیبی به اروپا برگردند. فرانس پرس گزارش می‌دهد آمریکا و ایتالیا روز جمعه توافقنامه‌ای برای به اشتراک گذاشتن داده‌های اثر انگشتی خود به امضا رساندند تا افراطیون بالقوه در قالب مهاجران یا آوارگان را ریشه‌کن کنند. پیشتر رئیس اتحادیه اروپا دونالد توسک به اتحادیه قول داد بودجه بیشتری برای کمک به بستن مسیر مهاجرتی دریایی خطرناک لیبی به ایتالیا فراهم آورد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اعلام حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پایبندی به توافق هسته‌ای یا برجام روز پنجشنبه با اعلام نظر چند مقام سیاسی همزمان شد. این نظرات بعد از اون اعلام میشه که عدم تایید پایبندی ایران به برجام از طرف رئیس جمهور آمریکا گمانه‌زنی‌ها درباره آینده این توافق رو تشدید کرده. از هومن عسکری بشنویم.
به رغم عدم تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای یا برجام از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای بار دیگر بر تعهد خود به اجرای برجام تأکید کردند. 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در این حال در بیانیه خود به طور ضمنی نگرانی‌های آقای ترامپ درباره برنامه موشکی تهران و آنچه او بی‌ثبات‌سازی منطقه خوانده را مورد تأیید قرار دادند. اتحادیه اروپا برجام را یکی از بزرگترین دستاوردهای دیپلماتیک سالهای اخیر می‌داند. آقای ترامپ 21 مهر ماه در توییتر خود نوشته بود شرکت کنندگان در برجام از تجارت با ایران درآمدهای هنگفتی کسب کردند. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، سران اروپا به همین دلیل با لغو یا تغییر برجام مخالفت می‌کنند. جمشید اسدی استاد دانشگاه آمریکایی پاریس میگوید سود بازرگانی و اقتصادی کشورها را نباید امر بدی در نظر گرفت.
در مورد این جدل که اروپایی‌ها اگر با این مسئله مخالفن به علت منافع اقتصادی که دارن، واقعا فکر میکنم وارد این جدل نباید شد. نخست بدین دلیل که قرارداد بازرگانی و اقتصادی امر مبارکی است، امر بدی نیست. حالا بد یا خوب، خب همین اشاره را هم میشه با آقای ترامپ کرد در مورد عربستان سعودی، ولی ما از این مراحل باید گذشته باشیم. هم آقای ترامپ و هم کشورهای اروپایی که دموکراتیک هستند، شوربختانه در خیلی از موارد مسائل حقوق بشر رو نادیده میانگارند. حالا اینو نباید گفت نادیده میانگارند چون منافع اقتصادی در نظر میگیرند. باید کار بازرگانی بکنن و باید موارد حقوق بشر هم در نظر بگیرن.
در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف از ارائه راهبرد جدید آقای ترامپ در قبال برجام اخلال در روابط تجاری اروپا با ایران نیست. آقای تیلرسون تاکید کرده که پیام دونالد ترامپ در سخنرانی اخیرش درباره ایران کاملا روشن بوده و اروپا می تواند روابط تجاری خود با ایران را داشته باشد. علاوه بر بیانیه رهبران اتحادیه اروپا در قبال برجام، ژنرال هربرت ریموند مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، هم روز پنجشنبه اعلام کرد راهبرد تازه دونالد ترامپ در قبال ایران صرفاً بر اجرای برجام متمرکز نیست، بلکه به تعبیر او همه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران را در نظر دارد. حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه، دشمنی با اسرائیل و نقض حقوق بشر از جمله مواردی بود که ژنرال مکمستر به عنوان نمونه‌هایی از رفتار جمهوری اسلامی به آن اشاره کرد. از دیگر سو جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا هم هشدار داده که لغو برجام از سوی واشنگتن ایران را به سوی دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای سوق خواهد داد و ابعاد رویارویی ایالات متحده با کره شمالی را وخیم‌تر خواهد کرد. جمشید اسدی استاد دانشگاه در پاریس معتقد است چون این رویکردی موجب خواهد شد پیونگ یانگ در آینده به هیچ گونه توافقی مشابه برجام تن ندهد.
وقتی یک کشور قانونمند دموکراتیک امضاشو پای موافقتنامه میذاره، نمیشه دو سال نشده از اون امضاشو پس بگیره. این نه تنها پرهزینه خواهد بود برای اروپا، بلکه پرهزینه خواهد بود برای دنیا. شما فکر کنید فردا با کره شمالی چطور میشه به موافقت رسید؟ میگن آقا من گیرم امروزم با شما موافقتنامه امضا کنم، 18 ماه بعد اینو زیر سوالش میبرید. و بعد این چه تصویری است که کشورهای دموکراتیک باید به جهانیان بدن؟ قانونمندی رو باید مواظبش بود در این مورد 100%. این که عقل منفصل جهان در مورد مسئله اتمی، سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، یا اونو قبولش دارن یا ندارن. اگر قبول دارن که خوب اون گزارشش اینطوری بوده. در مورد مسئله تنش افروزی جمهوری اسلامی اگر آقای ترامپ صحبت میکرد حق با او بود، ولی این چرا باید توافق اتمی رو زیر سوال ببره؟ به اندازه کافی جمهوری اسلامی در منطقه آشوب میکند، تنش افروزی میکند و باعث به هم ریختن نقشه این منطقه شده است و میشود. در این مورد با جمهوری اسلامی با مذاکره بنشینن، زیر فشار بذارن و توافقنامه برسن. چرا توافقنامه رو که یکی از بزرگترین تنش‌های بین‌المللی از میان برداشت زیر سوالش میبرن؟ اروپاییان به همین اشاره میکنن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جزو نخستین شخصیت هایی بود که از راهبرد جدید دونالد ترامپ در قبال ایران استقبال کرد. در روزهای اخیر هم رسانه‌های اسرائیل گفتند که بیانیه پنجشنبه شب رهبران اتحادیه اروپا در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران در جهت مخالف سیاست‌های اعلام شده اسرائیل است. با این همه به گفته فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، نگاه مقام‌های تل آویو نه به بروکسل که به واشنگتن است.
اسرائیل با تمامی مناسبات گرم و نزدیکی که با مهمترین قدرت‌های اروپایی و یا حتی برخی از کشورهای متوسط و کوچک عضو اتحادیه اروپا داره، اما حقیقت این هست که برای موضع‌گیری اتحادیه اروپا در قبال حمایتشون از برجام، اسرائیل چندان ارزش و اعتبار عملی قائل نیست، چون در نهایت چشم اسرائیل به کاخ سفید و مهمتر از کاخ سفید به کنگره زیر تسلط اکثریت جمهوری خواه در آمریکا دوخته شده. اسرائیل نخست وزیرش در دوره اخیر با رهبران جهانی از اون به خانم ترزمه گفتگوهای تلفنی در این زمینه داشت، ولی همراهی و همگامی ایالات متحده با موضع‌گیری‌های اسرائیل علیه برجام و علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران هست که موجب خوشنودی و دلگرمی دولت اسرائیل.
صدور بیانیه از سوی رهبران اتحادیه اروپا در حمایت از برجام همزمان با اعلام موضع آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام شد. آیت الله خامنه ای 26 مهر ماه تهدید کرد که در صورتی که آمریکا به گفته او برجام را پاره کند، ایران آن را ریز ریز خواهد کرد.
گزارش هومن عسکری را شنیدید. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟ از طریق تلفن یا از طریق تلگرام نظراتتون رو برای ما بفرستید تا پخش کنیم. از طریق تلگرام @فرداگرام.
روی سخنم به اون آقایونیه که براشون اصلا مهم نیست دوباره زیر بار تحریم ها برن. میخواستم بگم که شما لطفاً از عوض مردم بیچاره ایران تصمیم نگیرین و صحبت نکنین. شما که جاتون گرم و نرمه، مشکلی هم ندارین که این شکمای گرسنه، تنهای بیلباس، پاهای بیکفش، دستای خالی کارگرانی که کتک میخورن، پول از دست رفته مردمی که اعتماد کردن پولشونو گذاشتن توی مؤسسات مالی اعتباری شما، جوابگوی این همه درد و رنج کیه؟ آقای خامنه ای.
تا به حال با وجود برجام جز جنایت و دزدی و غارت و ظلم و ستم این حکومت چه سودی برای ما ملت داشته؟ آقای ترامپ به نقطه کلیدی و اساسی دست گذاشته و با خارج شدن از برجام داره فشار میاد تا حکومت دست از دزدی و غارت برداره. این حکومت ترس رو در خودش حس کرده. پس برجام نباشد ما ملت زودتر به نتیجه خواهیم رسید.
یکی از جمله‌های معروف روح الله خمینی، بنیانگذار نظام حکومتی ایران، این بود که اقتصاد برای خره. من خیلی دوست داشتم معنی این جمله رو بفهمم، یعنی بدونم چه معنای عمیقی داره، و تنها نتیجه گرفتم که با توجه به عملکرد گذشته جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدم که منظور از اقتصاد حساب و کتاب و پرداخت مالیات و درصدها اینا برای اقشار مختلف مردمه که با عرض معذرت اونها رو رهبر انقلاب خر فرض کردن، و مقامات روحانیون و سردمداران نظام اصلا نیازی به دونستن این مطلب ندارن و هر پولی که گیرشون بیاد مستقیم داخل جیب هاشون قرار میدن، اختلاس میکنن و عملا پولها رو ناپدید میکنن، محو میکنن. و خوشحالم که امروز معنی این جمله رو به تمام وجودم میتونم درک کنم، هم من هم مردم ایران.
بعد از این اتفاقی که برای آقای خاتمی افتاد و قصر کامل ایشون در خانه، آقای روحانی باید تکلیف خودش رو با خودش، کسانی که بهش رأی دادن و وعده های انتخاباتی و حکومت روشن بکنه و تصمیم نهایی رو بگیره. یا حفظ قدرت و ماندن در قدرت به هر زلالت و خفتی، و یا اینکه کلن بگه من هم طرفدار همون بیت آقای خامنه‌ای هستم و پرده ها رو بزنه کنار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم، چه از طریق تلفن چه از طریق تلگرام. از طریق تلگرام میتونید از طریق @فرداگرام مطالب تصویر و صداتون رو برای ما بفرستید. در ادامه یک گفتگو بشنویم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور روز گذشته برای شرکت در اجلاس گروه D8 به شهر استانبول در ترکیه سفر کرد. گروه D8 متشکل از 8 کشور اسلامی در حال توسعه، ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. آقای جهانگیری در حاشیه این اجلاس با نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور آذربایجان گفتگو کرد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محور این گفتگوها گسترش همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بین این سه کشور همسایه است. در همین زمینه نوشین سید حسینی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان، گفتگو کرده.
رابطه ایران ترکیه ظرف این یک سال اخیر یا شاید بیشتر به دلایلی میشه گفت که دوباره رو به گسترش رفته. دارن دو طرف تحکیم و توسعه میدن به این روابط، اون هم خاطر دوست عامل است. چه که اینی که در سوریه بیش از پیش ترکیه به این سو چرخیده که در یک تعاملی با روسیه و ایران مسائل اونجا رو حل بکنه و بتونه نقش بازی بکنه. و ما می‌بینیم که در همین چارچوب مذاکراتی که توی آستانه پیش رفته، عملاً هر سه کشور دارن همکاری گسترده‌ای در درون سوریه میکنن، مناطق امن ایجاد کردن، مناطق تنش کمتر رو، و به نوعی به ترکیه در این چارچوب بازیگر بهتری شده در درون سوریه. در اونجا که به عراق هم برمیگرده، باز منافع مشترک دو کشور خب تشدید شده ظرف این ماه‌های اخیر، از جمله سر این مسئله خودمختاری کردستان عراق و موضع مشترکی کرد و کشور دارن، گرچه خب بازی‌های مختلفی رو اونجا پیش می‌برند، ولی هر دو کشور درصد مخالفن با استقلال کردستان عراق و در این زمینه هم همکاری می‌کنن، خصوص که در رابطه ترکیه با دولت عراق هم یه مقدار گشایش پیدا شده. اون سلاح تمرکز ترکیه روی سنی ها دیگه به اون شدت سابق نیست، بلکه خود دولت عراق میخواد همکاری بکنه. و عامل سوم هم میشه گفت که در مورد مسئله قطر هم دو کشور مواضع مشترکی دارند، به نوعی در برابر عربستان ایستادند و در کنار قطر سر این تحریم هایی که قرار علیه قطر اعمال بشه از طرف کشورهای عربی. مجموعه این مسائل به علاوه این که ترک های مقدار هم کلا از آمریکا دوری دارند، میگزینند کلا به طرف روسیه چرخیدند، تو ایران توی منطقه هم زیاد دیگه ابایی ندارن که به ایران نزدیک بشند و در این زمینه ها همکاری بکنن.
آقای حسینی فرد، اشاره کردین به همکاری ایران و ترکیه در مورد قطر. اتفاقا یکی از صحبت‌هایی که اسحاق جهانگیری مطرح کرده بود ترانزیت کالا از ترکیه به قطر بود.
در نظر بگیریم که اگر ترکیه بخواد از طریق زمینی این کار رو انجام بده، یعنی صدور کالا یا رسوندن کمک به قطر، عمدتاً باید از طریق عراق و اردن و مثل عربستان اینا که در تحریم قطر شریکن این اقدام انجام بده که تقریبا غیر ممکنه. و خب از لحاظ هوایی هم که تقریبا نمیصرفه، یعنی بار آنچنانی نمیشه هم کرد. عمدتاً میشه گفت که داره ترکیه و در این راستا متکی میشه به امکانات ریلی و زمینی که در رابطه با ایران داره و اونجا ببره به سواحل ایران و از سواحل ایران با کشتی انتقال بدن به قطر. در نظرم بگیریم که به هر صورت ترکیه در تأمین نیازهای قطر بیش از ایران امکانات داره، چه به لحاظ صنعتی چه به لحاظ خدماتی. ایران عمدتاً تولید کننده مواد غذایی و میوه و این هاست که میتونه به قطر کمک کنه، در حالی که قطر تو چارچوب این تحریم ها به کالاهای ساخت ترکیه نیاز بیشتری داره و از این جهت میتونه ایران یک راه ترانزیت خوبی باشه براش.
در چارچوب سفر اسحاق جهانگیری به ترکیه، ایشون در استانبول با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان هم دیدار کرده. برداشت شما از مذاکره بین این دو مقام ارشد ایران و آذربایجان چی هست؟
در این که دو سال پیش رابطه ایران و آذربایجان رابطه حسنه ای نبود، یعنی کشور در یه سری مسائل اختلافات اساسی داشتن، چه در زمینه اینی که خب ایران نگران بود، رنجور بود از اینکه آذربایجان با اسرائیل و آمریکا رابطه تنگاتنگی داره، به خصوص با اسرائیل، در زمینه حمایت از آذری هایی که دنبال ایجاد آذربایجان بزرگ هستند یا تجزیه آذربایجان ایران هستند. خب ایران همیشه انتقاد داشت به آذربایجان، جمهوری آذربایجان، در زمینه مسائل مربوط به رژیم حقوق دریای خزر دو کشور اختلاف دارن، متوجه به اینکه آذربایجان حاضر نبوده که به اصطلاح اون سهم 20% ایران رو در دریای خزر به رسمیت بشناسه و معتقده که سهم کمتری داره. همه اینها به علاوه برخی از فعالیت‌های ایدئولوژیک ایران در درون خاک آذربایجان، حمایت از گروه‌های شیعه و این حرفا، باعث شده بود که رابطه دو کشور زیاد حسنه نباشه. ولی خب ظرف اینه که دو سال آذربایجانیا به خصوص به نظر میاد که به این نتیجه رسیدن که برای خصوص حل مسئله قره‌باغ و اون با توجه به کمکی که داره ایران میکنه به ارمنستان و اینکه ایران ایستاده در کنار ارمنستان به طور غیر مستقیم یا مستقیم، پس باید با ایران به مقدار راه اومد و بیش از پیش نظر مساعد ایران رو جلب کرد و ایران رو از ارمنستان دور کرد. تو همین رابطه ما می‌بینیم گشایشی در مناسبات آذربایجان ایران پیدا شده، از حجم روابط و میزان روابط آذربایجان با اسرائیل مقدار کاسته شده، مثلث روابط آذربایجان رو روسیه و ایران شکل گرفته و تو عرصه‌های اقتصادی هم به نظر میاد که دارن دو کشور یک سری گسترش میدن امکانات خودشون رو. ایران داره یک سری سرمایه‌گذاری میکنه، خب گرچه حجم معاملات اقتصادیشون کمه، چیزی در حدود 450 میلیون دلار هم نشده هنوز، ولی به نظر میاد که آذربایجان تو چارچوب معادلات منطقه‌ایش نیاز دیده که بیش از پیش به ایران نزدیک بشه برای به خصوص حل مسئله قره‌باغ.
بله، گفتگوی نوشین سید حسینی رو شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط تازه‌ترین خبرها. انفجار انتحاری شامگاه جمعه در یک مسجد شیعیان در کابل ده ها کشته بر جای گذاشت. در مورد شمار کشته شدگان تا به حال ارقام متفاوتی از 5 تا 30 کشته اعلام شده است. با وجود اینکه دولت عراق از کنترل تمام مناطق استان کرکوک خبر می‌دهد، نیروهای کرد می‌گویند درگیری‌ها در شمال این استان همچنان ادامه دارد. بپایی یک پژوهش علمی آلودگی هوا سالانه به مرگ 9 میلیون تن در جهان منجر می‌شود. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفر به سوریه با شبه نظامیان موسوم به مدافعان حرم در استان حلب دیدار کرد. سفر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به سه کشور عربستان، قطر و پاکستان از امروز آغاز شد. سرگئی لاوروف میگوید نباید انتظار داشت مذاکرات آمریکا و روسیه درباره کاستن از زرادخانه‌های هسته‌ای در آینده نزدیک به نتیجه برسد. و رهبران اتحادیه اروپا در نشست خود در بروکسل بر تداوم پایبندیشان به برجام تاکید کردند. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا میتونید همراه بشید با صادق صبا و بخش دیگه ای از برنامه میزبان رو بشنوید. بعد از این برنامه امیدواریم همچنان همراه ما بمونید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما مهرنگیز کار است. خانم کار از وکلای دادگستری معروف ایران، نویسنده و فعال حقوق بشر است. او تا زمانی که در ایران اقامت داشت اغلب وکالت زنانی را بر عهده می‌گرفت که مورد ستم قرار می‌گرفتند. او بیش از 20 کتاب در زمینه‌های مختلف حقوقی منتشر کرده است. خانم کار در سال 79 پس از شرکت در کنفرانسی در برلین بازداشت و به 4 سال زندان محکوم شد. همسر او سیامک پورزن در اعتراض به بازداشت و عکس اعترافات اجباری از او و وضعیت وخیم زندگی از چند سال پیش به گفته خانم کار به زندگیش پایان داد. خانم کار مجبور به ترک ایران شد و اکنون در واشنگتن زندگی می‌کند. و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم مهرنگیز کار، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز به من بگید برای مهمونی شام کیا رو میخواین دعوت کنید؟
من میخوام خانم مهوش که شهرت داشت به بانو مهوش، خواننده اون وقتا میگفتن کوچه و بازاری رو دعوت بکنم. دومین مهمان من آقای آقاسی، باز خواننده کوچه و بازار. یادتون هست یک دستمالی دستش بود و میخوند و مردم دوست داشتن و یک کمی هم پاش میلنگید.
بله، با دستمال
و جنوبی
بله.
بود
بله، لب بله. کارون لب کارون میخوند بله. بله. خب بعد بله.
چه گل بارون،
چه گل بارون.
بعد دلم میخواد که آیت الله مصباح یزدی رو دعوت کنم. دیگر کسی که علاقه دارم دعوت بکنم خانم مهندس جینوس نعمت هست،
بله،
نخستین زن هواشناس ایران. و آخری هم فرشته عدالت.
از مهوش تا آیت الله مصباح یزدی چه مهمانی بشه خانم. بعدن از شما میپرسم که برای مخاطبان ما توضیح بدید در مورد مهمانایی که دعوت کردین، ولی قبل از اون به من اگه میشه لطفا بگید که برای این مهمونا میخواین چه موسیقی پخش کنید خانم.
من دلم میخواد که گل گلدون من خانم سیمین قانن پخش بشه.
علاقتون به گل گلدون من چیه خانم کار؟
اون دیگه شخصیه و وقتی که من اومدم خارج از کشور و بعد از اینکه یه اتفاقاتی افتاد که دیگه فهمیدم نمیتونم برگردم، دختر کوچک من برای من این آهنگ مرتب میگذاشت که من آرام کنه و از بحرانهای عصبی من کم کنه. به همین دلیل این شده بخشی از زندگی من.
گل گلدون من شکست در با تو بیاد ها دلم نکرده فردا گل شب بودی که شب بود.
اولین مهمون گفتید بانو مهوش که در سالهای بسیار دور خواننده بود و می‌رقصید و بخصوص در کابارا. شما علاقتون به مهوش چیه که می‌خواید در مهمونی شامتون باشه؟
شاید من اون وقتا خیلی علاقه نداشتم به خانم مهوش، ولی بعد از اینکه اتفاقات انقلاب اسلامی در ایران افتاد، من متوجه درجه شجاعت و شهامت این نوع خواننده ها و پدیده های ایرانی شدم که به هر حال می دونستن در چه جامعه ای دارن ظهور می کنن و در چه جامعه ای دارن روی صحنه به اون صورت ظاهر می شن و نمی ترسیدن.
یعنی شجاعت خانم مهوش برای شما مهم بوده در اون دوره؟ به اصطلاح دیگه
شجاعتش برام مهم بود و اعتماد به نفسش و اینکه مقبولیت عجیبی پیدا کرده بود در میان مردم بسیار عادی که خب اهل همه فلسفه و حکمت و سیاست و این چیزها نیستن. خیلی شگفت‌انگیز بود که با تصادف کشته شد و تشییع جنازه اون به اندازه شلوغ بود که مقایسه می شد با تشییع جنازه یک آیت الله بزرگ که نزدیک همون زمان از دنیا رفته بود.
آیت الله بروجردی منظور شماست؟
بله. گل گل دون ما ماه ایگون ما از تو تنها
حالا بریم به مهمان دوم شما، این یکی نعمت آغاسی که اونم از خواننده های جنوب ایرانه. شاید شما هم اهل جنوب هستید به این دلیل به نعمت علاقه‌مندید.
خب شاید یه دلیلش اینه و یه دلیلش هم اینه که این رفت و آمد داشت با برادر من و من میدیدم که از مثلا 3-4 کوچه قبل از خونه برادر من بود مردم اتومبیل این بلند میکردن و میووردن میذاشتن در خونه برادر من. همه اینها یک پدیده مردمی رو من دنبال میکنم در این موضوع که حکایت میکنه از اینکه مردم ایران لزوماً برای شخصیت های مذهبی نیست که اینقدر شور و هیجان به کار میبرن.
آغاسی فکر کنید تأثیرش چی بوده در جامعه ایران؟ مثلا یا به عنوان خواننده ای که از خوزستان اومده بود در تهران گل کرد، دستمال دستش میگرفت، لب کارون میخوند.
بله، یه بچه بود که بهش میگفتن نفتی، برای اینکه نفت توزیع میکرد در خونه ها و بعد ناگهان خلاصه حالا چه میدونم درقی به دروغی خورد و کش شد و این بر اونور خوند و بعد توانست یه چهره بشه که باز گفتم مردم خیلی عادی دوستش داشتن و باهاش شادمانی میکردن. بیشتر منظور من از ورود به این بحث اینه که ما یک فیگورایی داشتیم که اینها به مردم خوشحالی میدادن و زندگی رو بر اونها آسون میکردن و نمیگذاشتن که اینها در چاه عمیق افسردگی فرو بیفتن.
البته بعضی ها میدونید در اون موقع که اینها بودن این نوع کارا رو زیاد نمیپسندیدن و میگفتن اینا مثلا مبتذلن به اصطلاح.
البته میگفتن مبتذلن و خب از اگر بخواهیم ما از دیدگاه هنری بهشون داوری کنیم، خب در قیاس با هنرمندانی که ارزش ها و معیارهای هنری رو خیلی دقیق اهمیت میدن، خب از اون حیث ما نمیتونیم اونا رو هم سطح هنرمندان دیگری قرار بدیم. من نقطه نظرم پدیده هاییست و فیگورهاییست که مردم عادی رو به شادمانی دعوت میکردن. برای من این بخش مهمه که اینها رو دعوت کردم و حالا بعد وارد
گل هر آرزو رفته از رنگ و بود من شدم رود خونه دلم یه مردان
مهمان سوم شما کاملا در اون طرف قضیه 180 درجه فرق میکنه با دو مهمان اولتون که مهوش آقاسی بودن. یکی آیت الله مصباح یزدی.
خب مصباح یزدی رو دوست دارم دعوت کنم چون ایشون یک مشخصه هایی داره که همواره برای من که وکیل دادگستری بودم این مشخصه ها خیلی جالب بوده. مثلا اعتقاداتش رو اومده توی نماز جمعه به صورت خطبه مطرح کرده که ما در اسلام اصلا وقتی که کسی مرتد میشه، وقتی کسی محضور الدم باشه، احتیاج نداریم دادگاه براش تشکیل بدیم. یک مسلمان واقعی حق داره یه همچین کسی رو وقتی بهش ثابت شد که این محضور الدمه اینو بکشه. این رو در زمانی هم مطرح میکرد که اتفاقا اون قتل ها مطرح بود و به این دلیل چون ایشون در موضوع امر به معروف و نهی از منکر اون شدیدترین نوعش رو تبلیغ کردن همواره، من دلم میخواست دعوت کنم تا یک ترکیب نچندان همخوانی دور میز شام من باشه.
بله فکر کنم ملاقات مهوش و آقای مصباح یزدی باید ملاقات بسیار جالبی باشه در مهمونی شما.
اصلا شما از کجا میدونید که آقای مصباح یزدی برش بیاد از یه همچین هم نشیدی؟
بالاخره شما دعوت کردید.
من دعوت کردم میشونم پذیرم. آسمون آبی میشه
حالا بریم درباره مهمان چهارم شما خانم ژینوس نعمت صحبت کنیم که یه خورده فکر کنم باید برای بعضی از مخاطبان ما توضیح بدید که ایشون کی هستند.
خانم مهندس ژینوس نعمت مهندس هواشناس بودند و در فرودگاه مهرآباد مدیریت اون اداره هواشناسی رو داشتند برای حفظ امنیت پروازها و پیشبینی اوضاع احوال هوا. بسیار شغلشون حساس و با اهمیت بود. از نظر اعتقادی ایشون باورهای بهائیت رو پذیرفته بودند و در این حیطه خیلی مورد احترام بهائیان بودند. ایشون بعد از انقلاب که محفل داشتن بهائی ها ممنوع شد همراه با شوهرشون و تنی چند از دوستانشون رفتن در باقی در کرج و محفلی رو تشکیل دادن و شروع کردن به همون کارهای معمولی محفلی که لو رفت این محل و اینا دستگیر شدن و بدون اینکه کمترین کوتاهی بیان در مورد اعتقادشون همگی کشته شدن و من دلم خواست خانم مهندس ژینوس نعمت رو که از نزدیک هم باهاشون آشنایی داشتم سر این میز شام دعوت کنم.
شما گفتید خانم ژینوس نعمت رو شخصا میشناختید، چجور آدمی بود؟ شما اصلا چطوری میشناختید؟
من به وسیله شوهرشون که شوهرشون مدیر و معلم یک مدرسه خصوصی بودن ایشون رو میشناختم. ایشون خانم بسیار زیبایی بود و فرزندان خیلی خوبی هم تربیت کرده بود، اما محور و مدار فکریش همواره ترویج بهائیت به سبک خودش بود و تقویت بهائیت در جمع خود بهائیان. به کسی صدمه نمی‌زد، هیچ وقت در رفتارش جبری وجود نداشت برای اینکه کسانی رو بهائی بکنه. یک معتقد و وفادار به یه آیینی بود.
مهمان آخرتون فرشته عدالته. فرشته عدالت
برای چی؟ این یک سمبوله، گاهی گچیه، گاهی آهنیه، گاهی سربیه، ولی روی میز همه ما وکلای دادگستری همواره حضور داشته و
همون زنی که یک ترازو دستشه، به اصطلاح ترازوی عدالت، درسته؟
یک ترازو دستشه، بعضی وقتا یک شمشیر هم دستشه یعنی هم عدالت رو ما اجرا میکنیم، هم در صورت لزوم با این شمشیر جلوی تخلفات بزرگ و ستمگری ها رو میگیریم. ولی برای ما اونجا که اهمیت داشته همیشه فرشته عدالت بودنشه و ترازویی که دستشه و اغلب موهایی که افشانه و اینکه زن است و میشه گفته حضورش برگرفته از اساطیری است که در دنیا زن رو به عنوان نماد عدالت در ادیان چند خدایی پذیرفته.
شما که خودتون وکیل دادگستری بودید برای احقاق حق کسانی که حقشون ضایع شده بود تلاش میکردید، فکر میکنید فرشته عدالت الان وضعش چگونه است در ایران فعلی؟
خب حالا اجازه بدید که ما وضعش تو اون مهمونی روشن
آخر روشن میکنیم. خیلی خب، پس اول به من بگید که شما حالا برای مهمانانتون میخواین چه غذایی بدید خانم کار؟
خب من چون جنوبی هستم دلم میخواد یه غذای جنوبی روی میز بگذارم که اسمش هست قلیه ماهی.
به 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 به، خب
اما این قلیه ماهی یک تغییراتی درش به وجود اومده به علت جنگ ایران و عراق. این غذا تا اونجایی که من یادم میاد در اهواز این غذای فقرا بود، به این معنی که ماهی فروشا ماهی رو که از شط می گرفتن کله های این ماهی ها رو می داشتن توی کیسه های پلاستیکی آویزون می کردن به گاریشون، اینا رو یا رایگان در اختیار فقرا قرار می دادن یا با قیمتی می فروختن که این قیمت مثل هیچ بود. در نتیجه فقرا این کله ماهی ها رو می بردن و باهاش قلیه ماهی درست می کردن. با این همه دوست داشتن قلیه ماهی رو، یه شکل خاصی بود، با تمر هندی درست می شد، با بعضی از سبزیجات درست می شد، با سیر، با فلفل قرمز و بعضی وقتا نون پلید میکردن توی آبش، مثلا یک آبگوشت ماهی بسیار خوشمزه. تا جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد و آوارگی جنگ زده ها اتفاق افتاد، این غذا که خوراک فقرا بود وقتی که کشف شد و شناخته شد از طرف ساکنان شهرهای دیگه، ناگهان شد غذای ثروتمندان، به این معنی که کله ماهی ازش حذف شد و به جاش فیله ماهی از نوع گرانترینش تبدیل شد به رکن اصلی این غذا، به طوری که در حال حاضر روی میزهای خانواده های اشراف ایرانی هم شما این غذا رو میبینید، منتها بدون اینکه یک کله ماهی با دو تا چشمای ساکتش به شما نگاه کنه.
خب خانم کار، حالا مهمانان شما دارند قلیه ماهی شما رو میل میکنن، گل گلدون من سیمین غانم گوش میدن، سر میز شام چه خبره؟ اونجا این جمع ناهمگون به اصطلاح با هم دارن چی میگن؟
این شام یک کمی پرماجرا شد. مثلا من به عنوان میزبان از بانو نهاش پرسیدم شما که میدونستین مثلا یک تفکری مثل تفکر آقای مصباحی یزدی در این کشور اینقدر قدر قدرته و خیلی بدش میاد که زنان مثل شما روی صحنه ظاهر بشن و بدنشون حرکت بدن و آواز بخونن و ابروشون رو بالا پایین کنن و اون همه تماشاگر داشته باشن، چطوری به خودتون اجازه و دل بدین وارد این عرصه بشین؟ خانم محوش گفت من اصلا نمیدونم کی به این تفکر اجازه داده که وارد زندگی های ما بشه. خب اینا برن نمازشون رو بخونن، روزهشون رو بگیرن، اگه دلشون میخواد یه وقتی هم نصیحتی بکنن بعدم برن بهشت. خب ما دلمون نخواد بریم بهشت، به نظر من به این تفکر مربوط نیست. و من اون موقعی هم که این حرکات رو شروع کردم البته از خانواده طرد شدم، ولی انقدر شاد کردن مردم به من شادمانی میداد که من دوست داشتم ادامه بدم، من دوست داشتم مردم دوستم داشته باشن و واقعا مردم دوستم داشتن. از همین آقای مصباح یزدی الان سوال میکنم مگه نیست که شماها حضور مردم رو، متحاکم مردم رو دنبال مثلا یه ملا و یک آخوند انقدر دلیل بر مقبولیت تفکرتون میدونید؟ خب من کم از شما پیرو و دوستدار نداشتم. تشییع جنازه منو اگر که فیلمش باشه و برید ببینید، میبینید که اون همه آدمی که منو تشییع کردن همشون که جاهل نبودن، یه مردم ایران بودن و میخوام بهشون بگم که همون اندازه که شما با نوه خونی میتونین آدم جمع بکنین، مردم ایران به کسانی که سمبل شادمانی هستن هم خیلی اهمیت میدن.
بسیار خوب، شما بفرمایید. حالا فرشته عدالت هم اینجاست، فرشته عدالت آقای مصباح رو ببینه چی میگه در بها
بمانه؟ فرشته عدالت تنها کسی بود که من بهش نگفته بودم مهمونام کیه.
خب
یعنی مخصوصا از آیت الله مصباح یزدی هیچ حرفی نزده بودم، ترسیده بودم نیاد، ولی وقتی اومد و ایشونو دید شروع کرد به سر و کلاش زدن، موهاشو کندن، گریه کردن و نمیتونست نگاه بکنه به چهره آیت الله مصباح یزدی. دلیلش هم بیشتر همون عقایدی بود که ایشون دارن و معتقدن اصلا در اسلام لازم نیست دادگاهی تشکیل بشه وقتی که مشخص یک کسی خلاف اسلام گام برمیداره و محکوم به دمه، هر مسلمانی میتونه اونو بکشه. و خیلی شار و شیون کرد به طوری که تقریبا میشه گفت که تحت تأثیر قرار داد مهمونی من.
شما فکر میکنید آقای مصباح یزدی جوابی داره به خانم مهوش و فرشته عدالت بده در این مهمانی یا سکوت میکنه؟
سعی میکرد سکوت کنه ولی خب نمیتونه سکوت رو ادامه بده. سرانجام رفت بالای منبر و گفت که ما از طرف خدا مأموریت داریم که امر به معروف و نهی از منکر بکنیم و نهی از منکرمون اگر که با زبان خوش به جایی نرسه ما خشونت میکنیم و این جزء اعتقادات ماست و باید این کار رو بکنیم. و این چیزی که خیلی این میز رو جالبتر از اون کرد که من تصور میکردم، آقای آیت الله مصباح یزدی وقتی متوجه شد یک زن بهایی در مهمونا نشسته، از اون موقع دستش رو پس کشید که مبادا در ظروفی غذا بخوره که یک بهایی در اون ظروف داره غذا میخوره. اینجا بود که آقاسی به خودش اجازه داد که یکی از دستمالای رو میز رو برداره و شروع بکنه به خوندن یکی از آهنگاش و بعد از آقای مصباح یزدی بپرسه که ببینید من وقتی اینه میخوندم حتی چهره شما بشه گفته شده بود، خب چرا مردم نباید خوشحال باشن؟ چرا نباید ما براشون بخونیم؟ من یواشی که دیدم که اون زیر میز شما داشتی بشکن میزدی و اینا همه نشون میده که آدمیزاد همونطوری که به هوا احتیاج داره به شادمانی هم احتیاج داره.
من فکر کنم آقای مصباح یزدی در این مهمانی شما با حضور خانم مهوش و آقاسی ژینوس و فرشته عدالت شب سختی داشته باشه، ولی امیدوارم در هر صورت مهمانی به شماها خوش بگذره و شاید بتونید نظر آیت الله مصباح یزدی رو هم عوض بکنید. ولی وقت ما در حال تموم شدنه. خانم مهرانگیز کار، خیلی از شما متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش.
Oh, شدم.